بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا هدیه با آستان ملک پاسبان مولانا ابا عبدالله الحسین صلواتی محمدی عنایت بفرمید. و اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکات. خب، ده رو به اتمام و عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است. حکمت زیارت رو بیان کردیم، معنای زیارت رو بیان کردیم، تعریف زیارت رو بیان کردیم، انواع زیارت رو بیان کردیم، اقسامش رو بیان کردیم و رسیدیم به فلسفه زیارت و البته پیرامون زیارت هم حرفهایی زدیم. ما مردم امروز در شرایط خاصی قرار داریم. کسانی که نوجوان و جوانن که خب به طب همینطور و والدین هم بسیار مسئولیت سنگینی دارن. در بین آثار مرحوم شیخ صدوق کتابی است به نام کمال‌الدین، اینا اواخر عمرش نوشته، کتاب پخته ای از لحاظ سندیت. در اونجا آورده که شخصی یک روزی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و دید حضرت مثل زمانی که برای عاشورا عزاداری میکنه حتی بیشتر گریه و زاری و ندبه و شیون سر داده. خب شما الان طبعاً اینایی که عرض میکنم و تا بهش نرسید فایده نداره بشنوید، اصلا فایده نداره، هیچ فایده ای نداره، باید برسید. حالا میشه اینجا رسید، میشه 10 سال طول بکشه، میشه 100 سال، میشه هم نرسید. برای رسیدن از مثال کمک میگیریم. شما الان تشریف ببرید منزل، ببینید مثلا مادرتون که زن داناییه داره خودشو میزنه، یا پدرتون همینطور، اینطور باید به روایت نگاه کرد. یا نه بالاتر، مثلا رهبر رو شما یه تصویری ازش پخش شه، ببینید که رهبر نشسته یه جایی و داره شیون میکنه، و شما چه حدسی میزنی؟ میگی حتما مثلا یه مگنون نفر از شیعیان رو سر بریدن دیگه، وگرنه این جنگ های معمولی و اتفاقات روزمره که اونها باید ظرفیت داشته باشن و خودشون رو حفظ کنن. حالا بریم بالا، بریم بالا، بریم بالا، برسیم به کی؟ به کشاف الحقائق و دقائق و رقائق، امام صادق. ایشون وسط حیات نشسته مثل مادر جوون از دست داده شیون میکنه. خب اینا دست و پاشون رو گم کردن و بعد از لحظاتی از آقا سوال کردن که آقا جل تو فداک، ما فدای شما بشیم، چه اتفاقی افتاده که این حالت از شما سر زده؟ حضرت شرح حال شما رو بیان کرد. حالا ما الان باید بیشتر از حضرت زار بزنیم؟ تخدیر مخدر دنیا زدگی نمیذاره. فرمود امروز صبح نگاه میکردم بر کتاب جفر، جفر ابیض، جفر احمر، مصحف حضرت زهرا سلام الله علیها و مردم آخر الزمان رو می دیدم که صبح گمان اینه که دینداره، از منزل بیرون میره برمیگرده دیندار نیست. عبارت حضرت اینه، رشته دین رو از گردنش به دور میندازه. این سالبه به انتفاع موضوعه، چون کسی دین داشته باشه دین زده نمیشه، مطمئن باشید. مثلا کسی که امام حسین علیه السلام رو زیارت کنه چون میچشه، از چشیدن که کسی زده نمیشه. دین زدگی برای اینه که افراد سطحی نگرن، مزه دین رو نمیچشن و از دین جواب نمیگیرن. حالا به خیال خودش با اون نمازی که میخونه دین داره، باشه اب نداره، بنده به خیال خودم. اما هر زمان این جواب میداد، امروز دیگه جواب نمیده. چنانچه دارید میبینید افراد بسیار زیادی که مثل بارانی که میاد از فضای ابر دین دارن ریزش میکنن و بیشتر میشه و روز به روز بیشتر میشه. و من خودم خیلی زیاد دیدم به جهت نوع فعالیتم، افرادی که 10 سال مسجد می رفتن، 5 سال مسجد می رفتن، 20 سال مسجد می رفتن، 20 سال هیئت می رفتن، بلنگو دست می گرفتن، می خوندن. رفیق داشتم با من مباحثه می کرد کفایه رو، چند وقت قبل دیدم یه چیزی برای من فرستاد و رفته توی کار دیگری. خیلی زیاده، 1 و 2 و 1000 تا نیست. و این رو حضرت 1400 سال قبل پیش بینی کردن، نه پیشگویی کردن، دیدن که فرمودن. اینی که بنده شبا عرض میکنم که زور بزنیم به امام حسین برسیم، چون شرایط بسیار سختیه، چون حجمه ها بسیار زیاده، چون این عصر رو در 3 شب قبل عرض کردم باید عصر شبهه نامید. و پدر و مادر قبل از این که مجهز بشن به سوادی که باید به کسی که خودشون تولید کردن انتقال بدن، مجهز نیستن. منابر هم خوب نصفش خرج سیاست میشه، نصفش خرج بنزین میشه، نصفش خرج چیز دیگه میشه. به نقد میپردازد نه به جریان سازی. بنده خودم از همه آقایونی که داد و بیداد میکنن که 4 نفرم این کلیپو برای هم میفرستن، بهتر میتونم داد بزنم، تندتر میتونم حرف بزنم، از کلمات قلم به سلم بتری هم میتونم استفاده کنم. اما دروغ محض میگم. چرا؟ حضرت مثلا حاج آقای فلانیان، مثلا حاج آقای فلان نژاد، فلان نمیدونم چی، دولت رو میکوبه و همه مردم هم انقدر ساده لوحانه میگن دمش گرم، حرف حق رو میزنه. خب حاج آقای فلان 15 سال حسینیه داره، 15 سال ادعوده داره، مسئولیت دولتی داره. آیا نباید در این 15 سال 5 نفر رو تربیت میکرد میفرستاد تو بدنه مجلس که حرفاشو اونا بزنن که اثر داشته باشه در رأی جمعی؟ دروغه. مردمم 99% به دروغ شنیدن علاقه دارن. اگر نداشتن 2400 سال حضرت نوح نصیحت کرد، نپذیرفتن. موسی علی نبی نوالی و علیه السلام نصیحت کرد، نپذیرفتن برادر. و اکثر هم لا یعقلون و اکثر هم لا یعلمون. و این کلام خداست. وقتی کرونا پیش میاد، یه عده آدم که به ظاهر دین دارن با عبا، با عمامه، بدون عمامه، با ریش بی ریش فرقی نداره، دین که به این چیزا مربوط نیست، میان چیکار میکنن؟ میبینن دم و دستگاه جمع شده. خب درآمد من از چه راهیه؟ من نوعی قطعا از همین مسائل دیگه، از شما باید یه پاکتی بگیرم، یه چیزی بگیرم. اینجا نمیان بگم آقا من بیکارم، میان میگم اه روزه امام حسین رو تعطیل کردید، مداد رنگی دست گرفتید. یارو میگه ماشاءالله ماشاءالله. خب این قطعا لیاقتش همینه دیگه، اوضاع بهتر نمیشه. بارها اینو عرض کردم، بزرگواران جلسه منو ببخشن، سمباله ها منو ببخشن. وقتی انقلاب شد نخست وزیر رو که گرفتن هویدا رو زندان کردن، بخوانید این توی بسیاری از کتاب هاست. ایشون رو انداختن تو زندان، انفرادی رو ساخته بود 1:1:30. چند روز که بود از طرف سازمان ملل اومدن برای بازدید، اومد بیرون گفت وا اسلاما اینا مسلمانن، این کسی که قیام کرده رهبر آیت الله. خب همه تحت تاثیر قرار گرفتن، گفتن آقا درسته ایشون هر کاری کرده، اما امیرالمومنین فرمود که به قاتل من از شیری که من میخورم بدین. یه آدمی اونجا قرار بود ترجمه کنه این رو برای اون آقایی که از طرف سازمان ملل اومده بود. گفت صبر کن بذار من با تو اول کنار بیایم بعد ترجمه کنم. گفت ترجمه کن. گفت ببینم ما چند روز مملکت رو گرفتیم. گفت 10 روزه، 20 روزه، 1 ماه. گفت این زندان رو کی ساخته، تو ساختی یا ما ساختیم؟ حضرت آیت الله جوادی بیش از 150 جلد کتاب داره، 30 شب قضا بده، یه مؤسسه داره، 400 نفر اونجا سر کارن، کارمندن، چقدر نماز جماعت، چقدر موعظه، چقدر تفسیر قرآن. یه بار من یادم ایشون فرموده بود که مردم دنیا فقط اون چیزی نیست که ما میبینیم. یکی از بچه ها آورد ما گفت آقا بین زیرش چی مینویسن. دیدم مثلا یه جوانی بنده خدا نوشته که من نون ندارم بخورم، تو حرف از اون دنیا میزنی؟ حالا 4 تا دیگه هم یکی اومده بود پایین ترش نوشته بود آخه تو اگه این پول اینترنت تو بدی با این گوشی هوشمند نونم داری بخری. بعد خود آقای جوادی میفهمود، من نشسته بودم، فهمود از چین همین آقایونی که کمونیستن اومدن دور هم نشستن پیش ما یه جلسه گذاشته بودن، اگر دقیق گوش نمی کردی نمی فهمیدی، با کمال آرامش حرف می زدن. بعد می گفت ما 15 میلیون پرونده تو قوه قضاییه داریم. خب چقدر جمعیت؟ 80 میلیون. 15 میلیون دو طرف داره دیگه، شاکی و متشاکی، میشه 30 میلیون. 30 میلیون میانگین از هر یک خانه یک پرونده. یک مملکت وقتی ناراحته طرف مقابل رو نفرین میکنه، براش بد میخواد، درست میشه کار؟ ببینید ما از دین جواب نمیگیریم چون نگاهمون به دولت مرداست، در حالی که بزرگترین تشکل دنیا حیات امام حسین علیه السلامه، اما هیچ هیئتی دنباله دار نیست. حضرت آقای کذا میاد میشینه صحبتشو میکنه، حالا به مسائل مادی کاری نداریم، ایشون تشریف میبرن و مردم هم پراکنده میشن. چه اتفاقی میفته؟ اتفاق این میفته که حدود 25,000 هیئت سبتی در کشور و 80,000 مسجد دارای نماز جماعت و امام جماعت و متولی و موقوفه فعال است. یه کرونا که میاد همه را تعطیل میکنه. چرا؟ چون اون روش دینی برای اداره این مجموعه نداره. دو تا هیئت با هم نمی سازن، دو تا مسجد هم با هم نمی سازن. چرا؟ اصلا ما عادت به کار تیم ورکی نداریم. امیرالمومنین علیه السلام سر منبر پامنبریاشو نفرین کرد. من از شما سوال میکنم که دانایید، آیا اینایی که اومده بودن پامنبر علی علیه السلام نمازخون بودن تو مسجد یا نه؟ بگید. آیا علی رو قبول داشتن که پشتش نماز میخوندن؟ بگید. چرا مولا نماز خونی که قبولش داره رو نفرین میکنه؟ آن امامی که در ذهن ماست امام توهم ماست، برای اینه که امام زمان علیه السلام بیاد بسیاری ریزش داریم. ما در روایت داریم که آدمهایی که بسیار خودشون رو لطیف میدونن میگن اگر ایشون فرزند فاطمه بود که آدم نمیکشت. شما الان هر کسی در قامت سیاست جلوه پیدا بکنه میگی پدر سوخته بازیه. خب باید جواب منو بدی که امیرالمومنین دارای حکومت بود، سید و شهدان برای حکومت تشکیل دادن رفته کربلا. اونا که نامه زدن گفتن آقا جون اینطوریه اینطوریه، آفرمون من میام تشکیل میدم. چند تا از ما توانستیم از قبل هیئت ها نیروی کارآمد به جامعه بدیم مشکلات روز رو حل کنه. سر منبر بیا رئیس جمهور از بکوب لهش کن بذار رو زمین. خب کسی هم با تو کاری نداره. چهار تا میگن میگیرنش و سرگرم، چهار تا میگن نه بابا این از خودشونو، چهار تا میگن چی کاریش ندارن و آزادیه و با همین چیزا سرگرم شدی. چی شد؟ اقتصاد دست کمونیست، پیشرفت دست کس دیگه. تو به چی دلت خوشه؟ به یه جلسه‌ای برپا باشه بیای. جلسه چیه؟ جلسه سطحی. امام حسین درست میکنه کارا رو. بله امام حسین نصیحت میکنه، تلاش میکنه، کوشش میکنه، اما اون کسی که از امام حسین علیه السلام روشی اتخاذ نمیکنه. اول کرونا بنده یک ستاد عملیاتی تشکیل دادم، خودم یه لباس رزم پوشیدم، گفتم وقتی میگن شکست میدهیم باید شکست بدهیم. طرف تو خونش نشسته بیرونم نیومده، رفیق روحانی دارم بنده، 2 ساله فقط 2 بار اومده جلو در خونه، بعد برام این چیزی میفرسته زیرش میزنه ما کرونا رو شکست میده. او عمر ما رو گرفته، ما چجوری شکستش میدهیم؟ نهایتا که مبتلا نشی. بنده اولین روزهایی که اعلام کردن با سابقه‌ای که در علم طب داشتم و مسائلی که از ویروس میشناختم به بچه‌ها گفتم این کلیپ از من ضبط کنید. من در اون کلیپ اون روز که مردم میگفتن انشالله یه ماه دیگه خوب میشه، گفتم بسیاری از مردم کشور از دست میدیم، بسیاری از رفقامون از دست میدیم. این آقای سفری عزیزمون که خیلی زحمت میکشه اینو از سو حرفای من در آورد، نذاشت. چون همه امید داشتن که چی؟ تابستون بیاد خوب بشه، زمستون بیاد خوب بشه. الان هم همینه، الان کما کانه. اما من اون روز به بچه ها گفتم، گفتم ما 4-5 سال مسئله داریم، یا زنده میمونیم یا نمیمونیم دیگه. اونایی که احتیاط هم کردن خیلی ها مردن. احتیاط باید کرد، شرط عقل درست، دعای توسل در کنارش، با رعایت تلاش. لذا بنده 18 ساله که این جلسه رو به لطف امام زمان احداث کردم، هیچ زمان مثل این 2 سال ما کار نکردیم، چه از جهت کمی چه از جهت کیفی. علت این بود که ما از وجود نازنین سید و شهدا فقط گریه کردن رو یاد نگرفتیم. هر سینه زن یک بمب انرژی، هر سینه زن یک مکتب فکری، هر سینه زن دارای یک ایدئولوژی. اسلام ایدئولوژیه. فلانی آدم خوبیه، خب آدم خوبیه، حرفی توش نیست. اما اینایی که می اومدن پای منبر علی علیه السلام آدم خوبی بودن یا نبودن، مسجدی بودن یا نبودن، علی رو دوست داشتن یا نداشتن، قبول داشتن یا نداشتن، چرا مولا نفرین کرد؟ آیا اینایی که امروز میگن همه چی درست میشه، آقا درست میکنه، اینا یه علی دیگر رو میگن یا همونو میگن که پای منبرش رو لعنت کرد؟ فرمود خدا شما رو از من بگیره، من از شما بگیره، بدتر از منو به شما بده، بهتر از شما رو به من بده. ای کاش مثل یارای معاویه بودی توی چی؟ تو کفرشون. سالها هیئت برگزار میکنن، هیئتی ها با هم نمیتونن بسازن. سر چی؟ سر کوچکترین مسئله. خب حضرت صاحب الزمان تشریف بیارن، مقیاس جغرافیایی که حضرت دارند اینطور که روایات میفرمایند کل عالمه. اگر بخواد از داخل شما آدم تعیین کنه برای سربازی یا برای فرماندهی، یه موقع یه قاره رو باید بسپره به شما. خب منی که الان بهم میگم قضا نرسید، مثلا تو حسینیه دعوا میکنم، میگم فلانی گفته پشت سرت فلان، قهر میکنم. بنده مشهد رفتم خدمت یکی از عرفا، قبلا سنشو گفتم حالا بگم حاشیه ساز میشه، ایشون به من گفت وضعت چقدر خوبه از لحاظ معنوی. گفتم چطور آقا، من که عبادتی ندارم. گفت مردم خیلی پشت سرت غیبت میکنن. گفتم خب چیکار کنم؟ گفت اون دنیا انشالله هر کی غیبت کرده کربلاهاشو بگیر. ما هم خیلی خوشحال شدیم، گفتیم به هیچی اگر امید نداشته باشیم به این داریم. و من یاد گرفتم هر کی پشت سرم غیبت کرده نگم راضیم، هر کی غیبت کرده باشه کربلاهاشو میگیرم اون دنیا، بعد رضایت میدم. به ساده ترین شیوه می شود همین الان با حیات اقتصاد مملکت رو حل کرد. شما یک بار از خودت نپرسیدی قربون شکل ماهت برم، نپرسیدی این امام حسینی که هر شب در خونه فقرا چیزی می برد درآمد او از کجاست؟ امام حسین در عاشورا آفتاب اومد 2 متریش. 10 سال قبل ما جنوب تهران یک کلاس گذاشتیم، اونجا انتقاد شدید کردم، گفتم چرا قدیر رو میکنید دو طرفه، علی فلان، چرا شهادت حضرت زهرا رو میکنید دو طرفه، حضرت زهرا و قاتلش، چرا کربلا رو میکنید دو طرفه، قاتل و مقتول. بابا اینا بار تربیتی نداره، این وسط مردم به یه عده میگن درود، به یه عده میگن لعنت. به من چه این موضوع؟ من باید ضلع سومی ترسیم کنم در روزم، در صحبتم، در کتابم، نویسنده ها در کتبشون، وعاظ در خطابشون، مادهین در شعرا در چی؟ وجه سوم اینه، شمه سوم اینه. این مثلا بفرمایید که شمر، اینم سید الشهدا. سوال باید تو روزه ها بشه پس این مردم کجا بودن؟ یه شمر چند نفره؟ آقا فرمود اگر بنی امیه مردم حمایتشون نمی کردن نمی تونستن حق ما رو بخورن. ما تو 40-30 میلیون آدم رفتیم کربلا. اینقدر من قصه می خوردم از اون سالای اولش من می رفتم که این جمعیت ساماندهی نمی شه. به دوستان میگفتم این جمعیت با یه تکون ممکنه تعطیل بشه، یعنی خودشون باعث تعطیلی خودشون میشن. بله معجزه است، معجزه امام حسینه نه معجزه ما. ما در کنار هم اغلب نمیتونیم کار کنیم و بعد روش از دین بر نمیگیریم، روش از اسلام بر نمیگیریم، این دوتا 3 زمانه نمیشناسیم. الان اگر بخوایم جلسه امام حسین علیه السلام رو برگزار کنیم به حرف امیرالمومنین توجه نمی کنیم که فرمود العالم به زمانهی. مگه الان مشکل اقتصادی، مشکل معیشت حرف اول مردم نیست؟ پس این 12,000 تا حدیث اقتصادی کو سر منبر چرا کسی نمیگه؟ مگه لالن؟ امام حسین و حضرت ابوالفضل رفتن میدون، اینو میگه جمعیت هم بنده خدا خوشش میاد، میگن دمشگر. دوتا فوش هم رئیس جمهور مثلا وقتشو میده، باز مردم میگن دمشگر داره حقو میگه. چه حقی؟ حق اونی که شما مثل امام حسین رفتار کنی، یعنی این جلسه تموم شد مسلک حسینی جمع نشه، کمک به فقرا دائم باشه مثل امام حسین علیه السلام، قضا در خونه فقرا مستمندین داده بشه مثل جناب علی اکبر علیه السلام، خدمات آبرسانی نانرسانی اقتصاد و معیشت مثل حکومت امیرالمومنین بشه. این حدیثی که من الان براتون میخونم 1 نفر از شما نشنیده. الفتوح رو باز کنید. بنده 3 تا 4 تا استان قدم زدم تو کتاب فروش الفتوح پیدا کردم. کان اصحاب النبی یتجرون فی البحر، بسیاری از صحابی پیغمبر تاجر مسیر دریا بودن. و شما فهم کنین اینا یه مش گدا گشنه بودن. 1 نفر نیامد بپرسه، 1 نفرم اعتراض نکرد که آقا این سریال مختاره که میسازین مردم میگن مختار شمشیر رو فرو کرد از این طرف از یه طرف دیگه زد بیرون. این سوال مهم نیست. من روی این منبر یه حرفی امشب بزنم به کسانی که شعور دارن. شعور به اندازه شعور مهمه. تو سینه زنیاتون باید مثل ذوالفقار تو میدون رها باشین. شیعه باید سالم باشه، ورزشکار باشه، سینه زن باشه، حافظ قرآن هم باشه. والله ما زمانی که موعدتو داشتیم هم حوزه میخوندیم هم دانشگاه، جلسه قرآن، جلسه عزاداری هم داشتیم. چرا جلسه رو هم میگفتیم، مطلبش هم مینوشتیم، نوحش هم میخوندیم. کاری نداره. این کار شیعه این باید باشه. یتجرون فی البحر. من این مطلبی رو روی منبر بگم برای دلاورا، برای اهل شور، برای کسانی که جیگر دارن و جیگرشون رو میخوان پا به رکاب امام زمان خرج کنن. امیرالمومنین در نهج از یک نفر نام میبره و میفرماید من، فقط من علی، تنها کسی بودم که تونستم از کنار این رد بشم و زنده رد بشم. ما کسانی رو داشتیم در جنگاوری، اصلا مختار کیه؟ مختار انسان زیرکیه، سیاست مداره. اما یه سوال نکردی تو کل این سریال و فیلم که 18,000 نفر سربازانی که میخواستن انتقام سید الشهدا رو بگیرن در 18 ماه قیام 18,000 تا نون تو روز بخورن، خرج اینا رو کی داده؟ گفتم یه نفر به من میگه شغل امام حسین چیه؟ خواهرایی که دارین صدا منو میشنوین، همه فکر کردیم حضرت زهرا الگوش به اینه که این رو رو بگیریم تا اینجا، با هر کسی که اینو نمیگیره دعوا کنیم، اینو مثلا دلمون خوشه دیگه که امر به معروفه. چرا یک نفر بلند نشد از بانوان ما تو همین هیئت‌ها به خاطر گفتن سخنرانی آقایون که مثل بنر بزنن سفارشات پذیرفته میشه، از این تعریف کنن، از اون تعریف کنن، مردم بگن ماشاءالله، که دفعه بعد دعوتشون کنن، بالاخره درآمد داره دیگه. یک نفر به ما نمیگه چرا خانم محترمه‌ای که الگود حضرت زهراست، سید ابن طاووس در کتابش کشف المحجفی ثمرت المحجب محمد فرزندش میگه مادر تو زهرای مرضیه باغ داشت به نام فدک، 400 کارگر داشت که اینا رو مدیریت میکرد، سالانه 27,000 دینار درآمد داشت. امروز اگر یه زنی با چادر بتونه روزی 1,000 نفر رو شکمشون رو سیر کنه، بهتر از این نیست که سر منبر بگه یا زهرا، بعد بیاد جمع کنه وسطو بره خونه؟ یک نفر نمیگه که این امیرالمومنین شیوه اقتصادیش چی بود. من الان کتاب به تو معرفی میکنم، برید بخونید ببینید پیغمبر، امیرالمومنین و این بزرگواران علیهم صلوات الله اجمعین که نوعاً باغدار و کشاورز و این حرفا بودن، شیوه کار اینا چقدر تکنیک داشته. این یک. دو، کدومی که اینا با اعجاز پول در آوردن؟ همشون مثل من و تو عرق میریختن، منتها روشدار بوده. مصادف پول از شما میگرفت میرفت تجارت میکرد. امام صادق فهمود بنده 3 تا بچه‌م اضافه شده، جدای از باغداری که دارم، مصادف این 50,000 دینار پس انداز، برو تا مصر فلان چیزو بخر، ببر سیاه دونه بزن بیار. دائم الاوقات تجارت بوده، منتها خودشون خرجی خودشون نمیکردن. کریم ابن کریم، ما در عیون جناب علامه مجلسی داریم که امام مجتبی میانگین روزانه 700 نفر رو هر روز غذا میداد. یعنی چی؟ یعنی یه آشپزخونه دائمی و آشپز دائمی و امکانات دائمی دیگه، تعارف که نداریم که. مردم در عربستان با جمع کردن هیزم دچار مشکل بودن. فکر نکنید به این سادگیه. اینی که شما میشنوید میگن فلان کس ملخو میخورد، سوسمارو میخورد، منم بودم میخوردم. خارکن یکی از شغلهای بسیار پردرآمد بود. طرف باید یه روز تو بیابون میگشت چون به واد غیر زی زرع. آشپزی کردن تو فضای مدینه و تو فضای مکه و این حرفا، باید باغدار میبودی، هیزومت هم تو تعمیم میکردی. 24 آشپزخونه زدن و تامین کردن مسائل این چنینی ما یاد نگرفتیم. ما جناب ابوالفضل عباس آن چیزی که باید یاد می گرفتیم و یاد نگرفتیم، اینو مطمئن باشید. ما ابوالفضل نشناختیم. باشد یه روزی من چند نکته از جناب ابوالفضل عباس به شما بگم، ببینیم اگر امروز بیاریم تو جلسات بشینیم با هم صحبت بکنیم، حرف بزنیم، خدا شاهد یه هفته‌ای دنیاتون میشه بهشت اولیاء الله. سال گذشته ما به یاد جناب ابوالفضل عباس یه پویشی به زبان من حقیر اومد به نام سقاشو. همین امشب که پیش شما آبو که اونجا میکشیدیم، بچه ها عشق میریختن لوله میخوابوندن، عشق میریختن سینه میزدن، خاک میریختن، این حرفا. شب اومدیم تو اون خونه نشستیم، به قدری بچه ها گریه میکردن، صداشون به کل روستا پیچیده بود، مردم اده میومدن اینا رو میدیدن. بعد میگفتن اینا که برای حضرت ابوالفضل اینطور دارن گریه میکنن، اونطور آب میرسونن، یعنی چی؟ من گفتم اون روز آب با مشک بود، امروز با لوله است، فرقی نداره. اون روز ابوالفضل اومد برسونه، نشد، تیر مانع شد، گذاشت بقیهشو تو برسونی. یه سال به جلسه ما برکت داد، امشبم که شب خودشه از حرمش پرچمشو تحفه فرستاد تو جلسه شما. بیارید من از طرف همه دوستان تبرک کنم و دوستان حرفاشونو بزنن به جناب باب الهوایج، چهار تا کلام حرفم بزنیم و نگرش دارید علی جان. تو این سکوتی که من دارم این پرچم رو باز میکنم که چشمتون جلا پیدا بکنه، با آقا حرف بزن. بگو آقا جون تو کسی هستی که امام حسین رو حساب باز کرد، ما نکنیم؟ درد داریم، گرفتاری داریم، فکر نکن میخواییم دردمون رو دوا بکنی از خدا بخوای بریم سیه خودمون. اگر به عمر ما و زندگی ما و مال ما واسطه بشی برکت بدن، ما دوست داریم اینجا بمانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من توفیق داشتم گریه‌امو کردم، این برای شماست. بگید یا کاشف الکر اکشف کربی به حق اخیک الحسین. حرفاتونو به جناب ابوالفضل عباس بزنید، خواهرا برادرا، این پرچم گنبد حضرت ابوالفضله. وقتی که باد پرچم او را تکان دهد، راه بهشت را به محبان نشان دهد. من از طرف همه شما پرچم رو میبوسم و این رو یک عنایت میدونم، به خاطر این جمعیت فرهیخته روزی شماست. آقا و مولا و سرور و صاحب اختیارمون حضرت ابوالفضل. اینم نظر ویژه‌ای است که از حرمش برای شما آورد که بفرماید من به یاد شما هستم اگر شما منم یاد میکنید. بفرمایید آقا. دم همه اون بچه هایی که آوردن گرد. حالا که دلا شکسته است دعا مستجابه. خدایا به حق صاحب این پرچم که وقتی در غنائم این پرچم رو بلند کردن، یزید خیره خیره نگاه کرد. گفتم به چی نگاه میکنی؟ گفت این دست کی بوده؟ گفتن چطور مگه؟ گفت دست هر کی بوده خیلی با وفا بوده. گفتن از کجا میگی؟ گفت نگاه کن از پایین پرچم تا بالای پرچم همش جای تیره، فقط اون قسمتی که دستش بوده جای تیر نیست، یعنی هر چی تیر خورده پرچم رو رها نکرده. آیون بزرگترا، نوجبونا، پرچم امروز دست شماست، پرچم دین، پرچم علم، پرچم کارهایی که کربلا موند نیمه تمام ماند، پرچم کارهای فرهنگی. میشه سرباز و علمدار کار فرهنگی بود؟ بین شما آدم سرمایه‌دار هست، چطور میشه نفر دو تا سه تا زمین داشته باشه؟ بعد مردم در به در دنبال خونه مستاجری و فلان و حرف. چند تا زمین داشته باشه، نده به افراد این رو بکارن، کل خونه ای بزنن، کار بکنن، سینه هم بزنه، یعنی چی؟ ما امروز علم به دستمون میتونه باشه، تیرام تیرای الانه، شبهه است، تهمته، بهتانه، حرف زشته، باید خورد. ما میخواییم راجع به حضرت ابوالفضل چهار تا کلام حرف بزنیم، منتها وقت کمه. مباحث قبلیمون رو حالا از درد دل بگذاریم، از مباحث قبلیمون کمی مطرح کنیم و دعاتون کنیم. بزرگواران، ما اگر جناب ابوالفضل عباس رو بتونیم زیارت بکنیم، رفته رفته به او شباهت پیدا میکنیم. انس و الفت عمیق با کسی سبب میشه انسان خودآگاه یا ناخودآگاه به اون شخصیت شبیه بشه. بارها شده با یه نفر رفت آمد داری که قبولش داری، که دوستش داری، میبینی تکیه کلامشو گرفتی، شکل صحبتشو گرفتی. ابوالفضل العباس شخصیت بسیار تأثیرگذاری است که اگر ما به او نزدیک بشیم به واسطه یاد دقیق، یاد یعنی چی آقا؟ ذکر. ذاکر همون زائره، زائرم در حرکت دیگه، نزدیک میشه، هرچه نزدیکتر شبیهتر، این نشانشه. حضرت ابوالفضل العباس چجوری پای کار ائمه ایستاده؟ سه تا برادرشو فرمود جلوی من زودتر از من برید کشته بشید. نفرمود من برم شما برید. گفتن آقا چرا؟ فرمود میخوام در راه امام حسین داغم خورده باشم. این شناخت از امام حسین چقدره؟ او چقدر به امام حسین نزدیکه؟ چقدر زائر امام حسینه؟ چقدر ذاکر امام حسینه؟ تو کربلا امام حسین به دو نفر میفرماید جانم فدات، یکی زین العابدین، خب معصوم امام، یکی جناب ابوالفضله. شما در ماشین رو برای کی باز میکنی؟ ها؟ امام حسین رکاب گرفت ابوالفضل سوار اسب بشه، بعد فرمود ارکب به نفسی اند، سوار شد جونم فدات. این عبارات نشون میده ما زائر اونیستیم، ما ذاکر اونیستیم، اگر هستیم کمه، اگر هستیم سطحیه. ما دیشب عرض کردیم که شیعه فقهی داریم، شیعه ولایی داریم، در ولایت قوانینی حکم فرماست. آیون بزرگواران، کلام آخر منو بشنوید. ما نسبت به شخصی که عباراتی رو برش تحمیل میکنیم باید بدونیم عبارات بار داره. وقتی به یه نفر میگی معلم، وقتی به یه نفر میگی شهید، وقتی به یه نفر میگی امام، این که یه طرفه نمیشه.
تو وقتی به یکی میگی امام یعنی معموم، وقتی به این نفر میگی پیش رو یعنی پیرو. لفظ که یه طرفه نیست. تو وقتی گفتی امام من امیر المومنینه، امام من جناب سید الشهداست، اینجا یه رابطه‌ای برقرار میشود بین کی؟ بین امام و معموم. ما یک سری عهد داریم که دیشب در موردش حرف زدیم. تو دنیا که تو اومدی هر چیزی رو پذیرفتی ازت خدا مطالبه میکنه ها. خدا هیچ تکلیف اضافه‌ای رو بر کسی تحمیل نمیکنه. در عالم قبل که من ساعتها در موردش حرف زدم، امیر المومنین اسمشو گذاشت من عین، از جایی که آمدی، اینجا فی عینه جایی که هستی، و الا عین جایی که میری. این ستا به هم وابسته است. اگر شما تا اینجا با پای شکسته بیای، این قسمت هم با پای شکسته میای. همه مسائل ما امروز یک عقبه ای دارد. هیچ چیز در عالم اتفاقی نیست، شانسی نیست. نه شانس و نه عرفان تایید میکنه، نه فلسفه تایید میکنه، نه روانشناسی تایید میکنه، نه ادبیات تایید میکنه. حرفی نیست و نه. مگر دنیا نستجیر و بلاد بیدر و پیکر باشه. تو با خدا یه عهدی بستی، خدا میفرماید آی محترم اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به عهدت وفا کن، به عهدم وفا میکنه. میگه خدایا من چه عهدی بستم؟ من که یادم نیست. میگم مگه با ذهنت بستی که یادت باشه؟ اون دنیا که ذهن نبوده، اون دنیا الارواح جنود و مجنده، روح بوده. اینجا به روحت مراجعه کن، میبینی تو روحت میگه آدم کشی بده، دروغ بده، اینا رو کی بهت گفت بده؟ چرا نمیگی خوبه؟ چرا بچه کاری که میکنه اگر دروغ از ما یاد نگرفته باشه دروغ بلد نیست؟ چرا؟ جواب بدید، یه نفر پیداشه جواب بده. چرا با کوچکترین معرفی سید الشهدا به یک آدمی که اونور هست و آشنا نشده تا توضیح میدی اشکش در میاد؟ چرا خوب و بد رو تشخیص میدیم، تمیز میدیم؟ چرا بنده محبت دیگران میشیم؟ اینا رو کجا ما یاد گرفتیم؟ کجا درس خوندیم؟ به دنیا اومدیم که از شکم مادر اومدیم بیرون، ما از جنایت بدمون میومد. خب اینو کی به ما گفته؟ خدا در این دنیا چیزی که با تو قرار نکرده باشه رو مطالبه نمیکنه. اوفو به عهدی اوف به عهدکم. میگه حالا یه نفرم پیدا میشه بازی در میاره، میگه نه من یادم نیست. یادت نیست؟ القرآن و عهد الله. یه عهد با خدا داریم، یه عهد با رسول داریم و انبیا، یه عهد با ولایت داریم. ائمه اطهار تا امروز لهو فی عنقی، برگردن ماست. آقا من اینا رو نمیدونن مردم. نمیدونن؟ کرونا نمیگیرشون؟ آقا نمیدونن مردم اینا رو؟ خب ندونن. اتفاقاتی که 4 صباح دیگه در جریان امام زمان میفته، شما بدانی یا ندانی، امروز تو افغانستان باشی بدانی یا ندانی، آبستن این مسائلی. پولدارتر بیچاره تره، میدونستی؟ چون بیشتر بهش تمام میکنن. بدتر از این اتفاقات ممکنه در راه ما باشه، روایات ماست. میشه یک کاری که جلوشو گرفت؟ بله، روایات میگه که بشه. حاج آقا مگه ننوشتن؟ مگه مکتوب نشده؟ مگه عهد نبستیم؟ بله. دعای تو به عالم بی زمانی می رود. سرنوشت تو همین الان بنویس. چرا امشب با حضرت ابوالفضل نمی بندی که یه سال خوبی داشته باشی؟ من الان توضیح دادم بزرگواران، من نوکر همه شما. عرض کردم سال گذشته ما با جناب ابوالفضل بستیم، گفتیم آقا جون به نام تو می کنیم میریم تو کشور، آواره میشیم، بساز. اولین کارو با سقاشو زدیم و 300 میلیون تومان. ما پول نداشتیم که. کار بعدی رو زدیم 4 میلیارد تومان، همونایی که پول نداشتیم. شما میتونی ببندیم، منم میتونم ببندم. منتها همین الان توجه بکنی از عالم ماده بالا بره بر لوح محفوظ. بدا یعنی چی؟ صدق بلا را برمیگرداند یعنی چی؟ یعنی کجا میره که برمیگردن؟ برش کنی کلام آخر بگم، درد و دل زیاده. ما عهد بستیم؟ بله. از کف کار عهد براتون بگم، روزی 50 آیه قرآن، این کف کار عهد. باید تو قرآن خوندن هم خدا رو زیارت کنی. برای همین میفرماید که و اذا قرأ القرآن فاستمع له، ساکت باش و انصتوا. داری زیارت میکنی، بی ادبی نکنی، پادراز نباشه، چیزی نباشه. کف کار عهد با پیغمبر میخوای تقویت چه؟ صلوات. روایت میگه کف کار عهد با معصوم همه بلدی چیه؟ زیارت. زیارت فقط رفتن به مشهد و نجف و کربلاست؟ نه. کف کار زیارت رو پشت بام منزلت یا تو حیات منزلت، ولی هر روزه تجدید عهد میکنی. فی کل یومن عهدن و عقدن و بیعتن لهو فی اونوی رهو فی رقبتی. امام رضوان الله تعالی علیه بیمارستان که بودن، اون آقا گفت من رفتم دیدم مفاتیح دوتا کاغذ علامت داره، دیدم یکیش دعای عهد. مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم روی عهدم وامیستم. انسان از این چیزا فارغ بشه چی داره؟ چی براش میمونه؟ وقتی که زلیخا بو کرد رو یوسفو، گفت چه بویی داری؟ یوسف فرمود که توی قبر اولین چیزی که برمیگرده بوی بدنه. کوچه مویی داری؟ گفت 3 روز بعد از مردن اولین چیزی که میریزه موه. این میشه آدمی زاد؟ بدون اینها این میشه دیگه، بدون امام حسین علیه السلام آدمی میشه؟ یا یه ظرف میذارن جلوش بالا میاره، یه ظرف میذارن پشتش. خیلی اینطوری در دنیا میرن دیگه. میگه تجدید عهد کن، چون او به عهدش وفا میکنه. ما در امامت و مأمون بودن یه سری عهود داریم، یه سری عقود داریم، یه سری حقوق داریم، یه سری حدود داریم. والله اینا رو کسی رعایت بکنه سعادتمنده و در دنیا هم دنیای خوبی داره. مطمئن باشید این حرفی که میزنم ادله فراوان داره. چرا؟ چون آخرت تو رو دنیات رقم میزنه. تو دنیا احساس آرامش نکنی قطعا عاقبت به خیر نیستی. امام حسینی که الان تو دنیا داری به درد کارت، به درد همسر داریت، به درد زندگیت، به درد نوع شغلت نخوره، قطعا اون دنیا هم به دردت نمیخوره. چون این دنیای پیش پا افتاده رو ایشون نتونه مدیریت بکنه برای ما، آخرت به اون عظمت رو میکنه. با توهم نباید بریم توی قبر. من 9 سال قبل در مورد قبر حرف زدم، عذاب قبر و فشار قبر رو وقتی توضیح دادم، نامه‌ای برای من اومد که یه شخصی به من میگفت من 10 سال دارم میرم گریه میکنم به اون جهت. گریه عالمانه است؟ لبک یا دعای الله باید در قبال حلم ناصر کل یوم عاشورا باشه، یعنی هر روزه باشه. دیشب عرض کردیم یکی از فلسفه های زیارت چی آقا؟ تجدید عهد. شما یادتون نیست یا اینکه عرض کردیم چی آقا؟ تجدید عهد. این تجدید عهد در روایت داریم هر روزه است، وقتی از ما نمیگیره، اما نشون میده که ما یادش هستیم یا نیستیم. و الا سیاهی لشکر تو فضای دینی الان که کسی با ما نیست و کسی با ما کار نداره خوبه، دلمون خوشه. اما علی علیه السلام که پیش نماز شد برمیگرده به من نفرین میکنه، کما اینکه به پامنبریاش کرد با اینکه نمازم میخوندم. مسجدم میرفتن، اول وقتم میخوندن. فرمود خدا شما رو از من بگیره. آقا این حرف در نهج البلاغه است، در کروغلی و مجلی نیست که بگیم ایشالله ماشالله میخواد جرح و تعدیل و علما روش انقلت دارن. نه، نهجه. بارها به اینایی که نماز میخوندن فرمود خدا شما رو از من بگیره. من این که بگم هر روز لبک یا دعای الله فقط عجابه که قلبی و سمعی و بصری، یعنی با چشمم، با گوشم، با دستم، با مالم، با جانم، هر روز هستم، هر روز هستم. و دومیش هم اینه، احیای امر ولایت. اولی تجدید عهد، دومی ارزش زیارت چه از غریب چه از بعید، احیای امر ولایته. آقا حی با میت فرقش در چیه؟ در حرکت دیگه. یه نفر حرکت نکنه، قلبش، مغزش، فلان، میگیم چیه؟ مرده دیگه. احیای امر ولایت که ثمر زیارت شما بزرگوارانه، نمیذاره این جریان مرده بشه، اینو به جریان میندازه. لذا حضرت فرمود رحم الله عبدن احیا امرنا، خدا رحمت کنه که رحمت میکنه کسی که امر ما رو زنده نگه میداره. امام رضوان الله تعالی علیه فرمود سینه زن پای مکتبی نباشه مکتب فراموش میشه، سر صدا نباشه فراموش میشه، شام دادن و نظری دادن و پرچم زدن و سینه زدن داخل مجموعه ایست که داره از یه نفر دم میزنه که نمیذاره این های و هوی و عربده میگسارها در این میکده عشق خاموش بشه، که چهار نفر همواره در کنار این سفره حی بهرمند بشن. اگر سینه زن رفت حرم میخوابه، اگر ناله زن رفت حرارت افول میکنه، اگر پرچم و روزه و شور و هیجان رفت کدوم بستر فراهمی که از شعور بگوییم؟ لذا مقام شامخی است اینی که ما داریم، اون تا اگر قدر بدانیم. شما داری چی؟ جلسه برپا میکنی؟ باید بدانی نیتت اولیت اینه، احیای امر، بفرمایید تجدید بیعت، دومی احیای امر ولایت. نکته مهم است. هر چیزی که در زیارت از غریبم رعایت میکنی در زیارت از بعیدم باید رعایت بکنی. سوال اینجا داریم از شما بزرگواران، شما خونه چه کسی میری سرتو زیر بندازی بری تو؟ هیچ کس. چون با ادبی، چون اهل فهمی، اهل درکی. همیشه باید جلوی در جلسه امام حسین واستاد، از خدا و نبی خدا و حجت خدا و صاحب جلسه اجازه گرفت. حالا وقتی گرفتی میبینی حالت هم تو جلسه فرق میکنه، چون زیارته دیگه، اومدم زیارت بکنم. امشب اومدم کسی رو زیارت بکنم که وقتی به امام حسین علیه السلام عرضه داشت آقا سینم تنگ شده، من اگر به تعبیر من اگر بمونم دق میکنم، بذار برم میدون. آقا میدانه کسی نیست، داره میبینه همه رو کشتن، فرمود تو اگر بری لشکر من از هم میپاچه. ببین یه نفر که اول فضلی باشه به اندازه یه امت و یه ملته. تیر در بین دو ابروش به هم برگشته. خجالت فقط نکشی یا دو شب دیگه جلسه جمعه. آن که ابروش چنان تیغ دودم برگشته. خوب گوش کنین، بس که موزون و ترازه است به چشمم، انگار پیش بالاش بلندای علم برگشته. همه منو ببینن. چقدر تیر که تا سینه او آمده و دختری خورده به عباس قسم برگشته.
رد پایش طرف آب چرا این گونه است؟ دو قدم رفته به پیش و سه قدم برگشته.